چند روایتش خونده شد و روایت پنجم رسیده بودیم اگر اشتباه نکنم، در روایت پنجم. شما این روایت با عنوان سبک زندگی عالمانه است که اگر یک کسی بخواد عالم باشد یا در مسیر علم باشد یا متعلم باشد، کسی که با علم رابطه‌ای دارد سبک زندگیش باید چگونه باشد؟ با موجودات دیگه، با خود علم، با متعلم، با عالم، همه اینها رو تو این روایات شریف و این کتاب شریف کتاب العلم روشن میکنه. لذا برای ما که حشر و نشرمون با علم الحمدلله و این نعمت عظیمی است که علم حیاته، لذا حشر و نشرمون با حیاته و حقیقتی است که در دنیا و آخرت این حقیقت باقی و پایداره، به مقداری که متحلی به این بشیم پایدارتر و باقی تر بشیم، یاد گرفتن اون حقایق وجودی مرتبط با علم که با عالم، با علم، با متعلم، با عالم، یعنی عالم هم مظهر علمیتی که با عالم، همه اینها تو همین روایات شریف که خلاصه ای از کتاب علمیست که در روایات مبارد شده، این کتاب در اینجا خلاصه ای از اونهاست، قطره ای از اونهاست. بزار خیلی زیاده روایات، اما این قسمتی از اون روایاته. اینها رو انشاءالله یاد بگیریم، آثار زیادی برای اون رابطه علمی ما که حقیقت وجود انسان است، که انسان برای او خلق شده، اون موقع عظیم میشه، ساده نمیشه. یعنی اینجور نیستش که فکر کنیم حالا این روایات رو دانستیم یا ندانستیم خیلی برامون تفاوتی نمی کنه، اینجور نیست. در روایت پنجم می فرماید که از امام صادق علیه السلام از نبی ختمی صلی الله علیه و آله و سلم افل رجل لا يفرق نفسه فی کل جمعت لأمر دینه و یتعاهده و یسأل عن دینه و فی روایت اخرى لکل مسلمین به جای رجله. می فرماید که خزیان و پستی و قذر، این افن له یعنی قذرن له، پستی برای او باشه، خزیان له برای او پستی باشد، بدی باشد، افن له، افن له رجلن یعنی بدی برای او باشد، که لا یفرق و نفس او فی کل جمعته، در هر جمعه فراغ نفس برای خودش ایجاد نمی کند که لامر دینه برای امر دینه. این که لامر دین فراغ ایجاد بکنن یه تکلیف هم حاکمیتی برای ما که اگر هر کسی تو هر جایی که قرار میگیره در هر مسندی از مسامد حکومتی که قرار میگیره، چه کوچک باشد چه بزرگ، باید برنامه ریزی حاکمیتی برای مردم از جهت تربیتی سرمایه خاطر داشته باشد که جمعه ها رو برای اونها به گونه‌ای برنامه ریزی بکند که این دستور حضرت و نبی ختمی محقق شد. لذا یه بحث فردی فقط نیست، هرچند فردی هم هست، اما فقط فردی نیست که هر کسی برای خودش، یه امر حاکمیتیه. حضرت فرمایند جمعه ها که تعطیل است باید در حقیقت چی باشه؟ باید لامر دینه این مفرق و فارغ باشد برای این مسئله. لذا نوع برنامه ریزی در این که مردم باید تفریح داشته باشند، خستگی در بکنند، در این حال این فراغت برای امر دین هم باید چی شده باشه؟ دیده شده باشه. لذا این نوع برای فرد یه برنامه ریزی میخواد، برای انسان خانواده خودش یه برنامه ریزی میخواد که همینم یه نگاه حاکمیتیه، برای افراد فامیلش یه برنامه میخواد، برای شهرش یه برنامه میخواد، برای حاکمیت اسلامی به عنوان یک کشور یه برنامه میخواد، برای نظام جهانی هم برنامه ریزی میخواد. تو همه اینها این روایت کشش داره که داره به ما جهت میده که جمعه برای این کاره، چون وقت تجمعه، وقت اجتماعه، وقت جمع شدنه و گوشه ای از نمادی از محشر است که مقام جمع است. ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود که در رابط با حشر آمده، جمعه مظهری از اون است. لذا در روز جمعه هم ظهور محقق میشه، این آمادگی در جمعه فراغ برای دین باعث میشه که اون ظهور در جمعه هم محقق بشه، ظرف جمعه ظرف تحقق ظهور هم باشد، چون مردم فراغت برای دین بیشتری پیدا کردن، آماده دیگه ها تامتره. هرچی راجع به این مسئله جمعه و روایاتی که در رابطه با جمعه اومده حالا دقت بکنید، ببینید که چقدر اون وقت میشه یه برنامه عظیم، چقدر میشه مهم. خب ما دیگه بیش از این لا یفرق نفسه فی کل جمعه لامر دینه پیت آهده بود، این رو در حقیقت با خودش که عهدهایی داشته باشد و یسأل عن دینهی، از دینش در این روز دنبال تفحص از دینش باشه، برنامه ریزی مطالعاتی داشته باشه برای دیگران، برای مردم، برای خودش، راهکارهای این رو معلوم بکنه، تبلیغ در جمعه رفته باشه، رجوع مردم در جمعه بهش محقق بشه. برای هر کسی یه جوریه دیگه، برای مردم سوال از دینه، برای عالم در معرض سوال قرار دادن خودشه، برای هر کدوم یه جور. یعنی وقتی یه تکلیفی رو نسبت به یه عده خدا بیان میکنه، تمام لوازم این تکلیف رو برای دیگران هم معلوم کرده. اگر به مردم میگه که یتعاهده او در امر دینشون فراغت داشته باشن و سوال میکنن، برای عالم هم جواب سوال رو و در حقیقت بیان اون عهد رو و همچنین ایجاد برنامه‌ریزی برای فراغت رو تدبین کرده و قرار داده. در روایت بعدی میفرماید که باز از امام صادق علیه السلام از رسول گرامی، ان الله عز و جل یقول تذاکر العلم، این باب دو عنوان داشت، یکی سؤال عالم، یکی تذاکر علم. دقت بکنید، یکی سؤال از عالم، یکی هم مذاکره علم. بذار این چهار تا روایت آخر نسبت به مذاکره در حقیقت عالم. اون قبلی ها سؤال از عالم بود، از اینجا راجع به مذاکره. ان الله عز و جل یقول تذاکر العلم بین عبادی مما تحیا علیه القلوب المیته اذا هم انتهوا فیه الی امری. مذاکره علم بین بندگان من از اون چیزهایی است که قلبهای مرده زنده میشه. چرا؟ چون علم حیاته و مذاکره علم در حقیقت چی شده؟ حشر با حیاته. وقتی که حشر با حیات انسان پیدا بکنه، لذا میگن با کسانی که محب دنیا هستن حشر و نشرتون رو کم قرار بدید، چون قلب میمیره، قلب میمیره، قسوت پیدا میکنه. چون اون کسی که اهل علمه مذاکره با اون، یا اگر اهل علم نیست اما نشستی بحث علمی مطرح بشه، حیات قلبه. به خصوص میفرماید که اذا هم انتهوا فیه الی امری، به خصوص اگر این مذاکره علمی منتهی بشه به چی؟ به اون که به امر الهی منجر بشه. چون بقا و حیات مربوط به خدای تبارک و تعالی است، حقیقت حیات و بقا مربوط به خداست. هر قدر مذاکره علمی که منتهی به خدا می شود مرتبط تر باشد و به او انتهاء بیشتری پیدا کند، بهره‌مندی از حیات بیشتری است. لذا فرمایند که کل امر زیبا لب یبدع فیه بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر، هر چی به خدا گره بخوره چی هستش؟ بقایش بیشتره. هر چی گره شدیدتر باشه بقایش شدیدتره. فهو ابتر و الا، اگر گره نخوره اصلا ابتر است، اما اگر گره بخوره به مقدار رابطه بقا پیدا میکنه، به مقدار رابطه. لذا اینجا هم میفرماید که ان در حقیقت مما تحیا علیه القلوب المیته اذا هم انتهوا فیه الا امری، که امر الهی حیات و بقاست. میفرماید که یا بفرمایید که الی امری یعنی برگرده به من، این آیا همه علوم رو شامل میشه یا نه؟ همه علوم رو شامل میشه اذا هم انتهوا فیه الی امری. اگر همه علوم به عنوان اینکه این علوم نازله اون حقیقتا دیده بشن، چه فیزیک باشد، چه شیمی باشد، چه تل باشد، چه نجوم باشد، همه وقتی که آیه دیده بشن، اینها اون تجلی و ظهور دیده بشن و این منشه دیده بشن که خزائنش اونجاست، قطعا اینها همون بقا رو دارن، همون در حقیقت حیات قلب رو ایجاد میکنن. اما اگر نه، این رابطه دیده نشد و گسسته دیده شد و بریده دیده شد، هرچی بریده تر دیده بشه، این چی شده؟ این حیات قلب رو سبب نمیشه. حیات قلب یعنی حیات آخرتی، نه حیات خورد و خوراک. حیات قلب یعنی اون حیاتی که از مظهر اسماء الهیه، که به علمه، که این علم به علمی است که یه سری در حقیقت مفاهیم ذهنیه نیست، یه سری حرکت دهنده است، انسان رو به سمت حیات باقی و دار آخرت حرکت میده. در روایت بعدی میفرماید که از امام باقر علیه السلام ابل جارود میگه شنیدم از امام باقر علیه السلام که یعقوب رحم الله عبدن احیا العلم. پس معلوم میشه خود علم نفسش حیات نیست، بلکه احیاء علم در حقیقت معنا پیدا میکنه. خدا رحمت کرده است کسی را که احیا کرده علم را، احیا العلم. چون رحم الله دعاست دیگه، رحم الله ماضی هم ذکر شده دیگه، یعنی مضارع نیست یرحم الله که مورد رحمت قرار میدهد. رحم الله یعنی رحمت شامل حال او شده است، کسی که احیا کند علم را، چون خود احیا علم رحمت حق است، چون خود احیاء رحمت. قال قلت و ما احیاءه، احیاء علم چگونه است؟ می فرماید ان یذاکر به اهل الدین و اهل ورع. اهل دین و اهل ورع، اگر در حقیقت با اونها مذاکره بشه علم احیاء میشه. پس نفس علم اگر در یک مجلسی که اهل دین و اهل ورع در اون قرار گرفتن اونجا مذاکره بشه، چی میشه؟ احیا میشه. چرا؟ چون اینا دیگه از دنیا عبور میکنن به آخرت، اهل دین و اهل ورعه. لذا من به بعضی از دوستان که گاهی میگن میریم تو کشور خارجی تحصیل علم میکنیم، میگم اصلش خوبه تحصیل علم، اما توقفتون به معنای این که بعد از اینکه تحصیلتون تمام شد اگر میخواید علمتون حیات آخرتی پیدا بکنن، نتیجه آخرتی و بقا داشته باشن، برگردید بین اهل ورع و اهل دین. اگر اونجا برگشتید و این علم رو اونجا به کار گرفتید و مذاکره کردید و به کار گرفتید، این اون وقت چی میشه؟ به تبع جان اهل دین و اهل ورع که بقا دارند، علم شما هم، چون اینا شؤون شما میشن، اینهایی که مذاکره میکنید باهاشون شؤون شما هستن. اگر این شأن شما فقط در حد دنیا بود، بعد که مرد مرد تمام شده، علم شما تمام شد با این. اما اگر علمتون رو در جانی کاشتید، در جانی قرار دادید که او بقا داره، به تبع بقا او علم شما هم بقا پیدا میکنه. لذا ببین چقدر زیبا میفرماید که احیاء علم در این است که با اهل دین و اهل ورع مذاکره شود، چون اینها خود اهل دین و اهل ورع بقا دارند، دقت بکنید، حیات باقی دارند، احیاء علم پیدا، یعنی به این علم جان دادی، روح دادی، به تبع اون روح و جانی که در اهل ورع و اهل دین بود به اونها هم جان دادی تو. و الا اگر تو علم تو صرف کردی در جانهایی که حقیقت حیاتشون فقط دنیاست، همینقدر که اینا از بین رفتن، دین علم تو هم چی شده؟ منقرض شد با انقراض اینها. دقت کردی؟ پس چون کسی که انسان باهاش مذاکره میکنه شأن انسان است، هر قدر این شأن بقا بیشتری داشته باشد، مذاکره‌ای که من با او کردم، تأثیری که با او در او گذاشتم، این بقا بیشتری پیدا میکنه. بیشترین بقا مربوط به کیست؟ به اهل دین و اهل ورع که حیات جاودانه دارن. پس اگر مذاکره با اهل دین و اهل ورع شد در نظام علمی، بقا پیدا میکنه. این انحصار نداره به علم دین، این هر علمی رو شامل میشه. یعنی اگر شما اومدید در یک محیط دینی بحث فیزیک و شیمیتون رو برای دانشجویان متدین بیان کردید، به تبع بقاء اینها که حیات آخرتی اینهاست، اون شأن تو که علمی بود که به اونها القا کردید و نتیجه بود که از این متفرده شد، بقا پیدا میکنه. علم تو به تبع این شؤونه. و الا اگر اون کسانی که برشون تعلیم دادی حیاتشون فقط حیات دنیا بود و بیش از این معتبر نبودن، علم تو به همین اندازه بقا پیدا کرده، نبیشتر. چون اونها وقتی از بین میرن، علم در حقیقت به تبع رفتن عالم، یادون هست یا نه؟ ننقصها من اطرافها، از بین رفتن عالم اون علم جمع میشه، قبض میشه. دقت کردید؟ او حیات پیدا نمی کند، نما پیدا نمی کند، رشد پیدا نمی کند. و الا به تبع وجود این عالمی که اهل تقوا و ورع و دین باشه، علم تو دائما بقا پیدا میکنه. اینم یه توصیه علمی زیبایی است که کس آدم بره عکس بکنه از تمام جا علم رو، اما سعی بکنه در مقام بقاش و رابطه‌هاش، رابطه با متدینین رو در تعلیم حفظ بکنه. حالا نه متدینی که فیزیک و شیمی نمیدونه، نه دانشجوی متدینی، دانشگاهی که اهل تدین در او تحصیل میکنن، بیاد اونجا سعی بکنه نماد علمیش رو اونجا به نمایش بگذاره، اونجا مذاکره علمش رو داشته باشه تا بقا پیدا بکنه. در روایت بعدی میفرماید که روایت هشتم این باب، ان بعض اصحابه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
الله
اكبر الله اكبر. ببین اینا هر کدوم به ما یه روش رو داد میده ها، اینا حرفهای ساده ای نیست. این که میگه بیاید با اهل دین و اهل ورع بگید تعبدی نیست، که بگید تعبدی اینجور نه، اصلا ملاک داره، ملاکش روشن. در این روایت شریف میفرماید تذاکره و طلاق و مذاکره کنید و ملاقات داشته باشید با هم دیگه، دائما با هم ارتباط داشته باشید. تذاکره و طلاق و تحدثو، با هم دیگه گفتگوی علمی داشته باشید. فَإِنَّ الْحَدِيثَ جَلَاءٌ لِلْقُلُوبِ إِنَّ الْقُلُوبَ لَتَرِيمُ كَمَا يَرِيمُ السَّيْلُ وَجَلَاؤُهَا الْحَدِيثُ. گفتار حدیث و علوم حدیث رو برای خودتون جزء در حقیقت اون رابطه هاتون قرار بدید، جزء گفتگوهاتون قرار بدید که قلب زنگ میزنه، منقلب میشه. رنگ پیدا کردن یعنی این غیر به اصطلاح صفا، غیر مصفا، حالت زنگ زدگی که وقتی چیزی درش منعکس میشه انعکاسی نداره، چیزی در روبروی او قرار میده انعکاسی نداره، اثری نداره. در یک آهن وقتی که شما یه چیزی مقابل آهن باشه انعکاس نداره آهن، اما اگر آینه شد آینه انعکاس میده، قبول میکنه این صورت در درون خودش و انعکاس میده. لذا میگه قلوب زنگ زده میشن با ملاقات و محادثه و سخن گفتن با هم دیگه و مذاکره، قلب صفا پیدا میکنه. پس اصل مسئله این است که نفس ملاقات ممنوعه. لذا اینجا علاوه بر اینکه میگه محادثه علمی و گفتگوی علمی باشه، اصل ملاقات بین افراد و مؤمنین رو با هم دیگه میپسندن که خود این جمع شدن یک امر مثبته. و وقت برای که این به کمال بالاتر برسه، البته مذاکره و گفتگو هم چی هستش؟ این مرتبه رو به کمالش میرسونه. تذاکر و طلاق و تحدث و ببینید ستاره چکار کرده؟ عرض کرده هر کدوم یک کمال هم، هر کدوم یک مطلوبیت هم. فإن الحدیث، البته گفتگوی علمی و بیان احادیث ما بهترین اثر رو در این رابطه ها دارد. هرچند جمع شدن جمعی از مؤمنین کنار هم دیگه خودش جلا است، اما اون جلایی که نهایت تام تذکر به دنبال خودش میاره، اون در حقیقت جلایی است که با گفتگوی احادیث ما پیش میاد. فإن الحدیث جلاء للقلوب إن القلوب لترین کما یرین السیف، همچنان که شمشیر زنگ زده میشه و جلاؤها، شمشیر رو با سیقل دادن و روغنکاری جلا میدن، این جلاء در حقیقت قلب هم به حدیثه که روغنکاری میشه و در حقیقت چی میشه؟ سیقل پیدا میکنن. حدیث در حقیقت اعم از کلام معصومه، اما منتها خودش علم شده بوده. اصل حدیث اعمه، اما اینجا که به قرینه حکم موضوع که میگه حدیث جلاءه، نه صرف نشستن و حرف زدن، معلوم میشه که حدیث حدیثی است که با جلاء قلب نسبت داره دیگه، تناسب حکم موضوع دیگه. و الا حدیث دنیا دارن که حدیث دنیا خودش چیه؟ قلب رو میمیرانند، درسته؟ پس معلوم میشه به قرینه حکم موضوع که حدیث که میگن منظور کدام حدیثه. ادت من اصحابنا عن احمد ابن محمد، عن احمد ابن محمد ابن خالد، عن ابیه که محمد ابن عن فضالة ابن ایوب، عن عمر ابن عبان، میرسد تا عمر ابن عبان، عن منصور ابن سیق، عن منصور ابن سیق قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول تذاکر العلم دراسه و دراسه و صلاح و حسنه. مذاکره علم دراست، دراست دو معنا شده. دراست یعنی درسی که توش یک عهد و پیمانی میاد، یک در حقیقت توش رسوخی در مسئله هست، غیر از گفتار و سخنرانی دراست است. دقت کنید، درسی است که توش یک ارتباط عهدی توش میاد، پیمان توش میاد. تذاکر العلم دراست. بعضی هم گفتن دراست منصرف است به درس قرآن، قرائت قرآن و اون تعلیم قرآن و اون یادگیری قرآن، که بعضی از لغویون هم این معنا رو کردن. در هر صورت میفرماید که تذاکر العلم دراسه است، مذاکره علم درس است توش، یعنی حتما توش نتیجه محقق میشه، فقط یک گفتگو نیست، یک پیمان و عهد به دنبالش میاد. تذاکر العلم دراستون و دراست و صلاتون حسنه، خود دراست هم صلات حسنه است. یعنی اگر بخوایم بهترین دراسه رو در قلب بیان بکنیم، میشه نماز بهترین دراسه است و دراست صلات حسنه. اون مذاکره که دراست است، دراست هم صلات حسنه است، پس در حقیقت مذاکره علم میشه صلات حسنه. پس اینجور نیستش که سلام علیکم داد، اینجور نیست، از اون طرف جنبیم همینجور میشه. صلات حسنه ها یعنی صلات نیکو، نه صلات تازه. صلات حسنه دراستون و دراستو چی؟ مذاکرت و علم. برسته؟ از اون طرف به هم قابل رفت و برگشته. پس مذاکره علم مثل نماز نیکو چی هستش؟ هم در اصل ذکر، هم در نتیجه ذکر که اون تعهدات و عهده اثر داره. اینم به باید دیگه ما یک خورده تندترش میکنیم تا انشاءالله بیشتر و الا هر کدوم جایی صحبت داره. در روایت باب و بذل علم میفرماید که انسان باید بذول باشه در علم، نه اینکه فکر کنه. بعضی از گاهی بعضی از افراد هستن فکر میکنن که تا یه نقطه علمی و یه برداشت علمی کردن یه جایی ثبت نکنن که به اسمشون ثبت نشه، این بیان نمیکنن، هی استنکاف میکنن، استنکاف میکنن، میگن به قول خودشون ما اینو قیچی میکنیم نمیگیم، باشه بعد یه جایی ثبت بکنیم به اسم ما این ثبت چه بعدن بیان. حالا ما تو مردی و این جایی ثبت نشد. این که این بغل در علم از یک نظام در حقیقت بغل نشأت میگیره. بعضی ها نه، میگن میگیم حالا به اسم هر کی ثبت شد شد، بعد خدا هم بلده به اسم کی ثبت کنه، خدا هم بلده، چون اصل این ثبت کردن نظام احیا و حیات اخرویه. حالا ممکنه ده نفر بیان کرد، این ده نفر یکی هم خلاصه رفت اسم خودشون رو ثبت کرد، مثلا یه مقاله نوشت، یه کتاب نوشت، اون اسم خودش یک پیش خدا که این محفوظه، که حالا تو دنیا یه بهره این از این ثبت و اسم برد و نامی برد، پیش خدا که معلومه که. لذا در حقیقت میفرماید باب و بذل العلم در علم، انسان چون رابطه علم حیات اخروی است، نباید انسان در حقیقت چی باشه؟ بخیل باشه. البته حالا کسی زحمت کشیده سالیانی، خب بره ثبت هم بکنه، اب نداره، کسی نگفته ثبت نکن، برو ثبت هم بکن، اما دلیل نشه تو ثبت نکردی هیچ کار بکنی محروم کنی که معلوم نیست تا کی هم زنده باشی. اگر یقین دادن به تو که تو حالا زنده ای، حالا تا بری ثبت هم بکنی طول بدی، خب حالا اگر یقین داشتی اب نداره، اما کی یقین داره؟ در روایت میفرماید از امام صادق علیه السلام قرأت فی کتاب علی علیه السلام ان الله لم یأخذ علی الجهال عهدا به طلب العلم، خدا عهد نگرفته از جهال به این که برن دنبال علم باشن، این عهد رو گرفته از اینها، لم یأخذ علی الجهال عهدا به طلب علم، این عهد رو نگرفته مگر اینکه حتی اخذ علی العلماء عهدا به بذل العلم للجهال، حتی اینکه قبلش این عهد رو از عالم گرفته، یعنی عهد از عالم برای نشر علم قبل از عهد از جاهل برای طلب علم. چرا؟ تا اون مقتضی نباشد این عملش فایده نداره. لذا باید او رتبتن قبل باشد، رتبتن اون که عالمه ازش قبل عهد گرفته باشن، تا اینکه چی باشه؟ از جاهلم عهد بگیرن برای طلب علم. میگه دلیلش این است که لأن العلم کان قبل الجهل، چون علم رتبش و وجودش چه ذاتن، چه ماهیتن، چه در حقیقت غایتن، چه شرفن، هر چی در نظر بگیرید علم رتبش قبل از جهله. حالا از جهت غایت، خب این است که غایت حرکت جاهل در مسیر علم به سمت علم دیگه، پس چیزی که از جهت غایت مقدم است میتونه بگیم تقدم به غایت دارد یا ندارد. جاهل داره حرکت میکنه تا رفع جهل بشه، درسته؟ غایتش میشه علم. پس آیا غایت علت غایی مقدم هست یا نیست؟ اینی که در حقیقت میداند در آینده میخواد به اون برسه، او رو شوق ایجاد میکنه تا بره، این میشه در حقیقت غایت و علت غایی حرکت دهنده فاعلیت فاعل میشه، درسته؟ غایت حرکت دهنده فاعلیت فاعل دیگه، پس میشه تقدم به غایت. تقدم به شرف دارد یا ندارد؟ علم اشرف از جهل هست یا نیست؟ خب بله، انسان جاهل میخواد بره عالم بشه و این رفع نقص بکنه، پس تقدم به شرف هم دارد. ان العلم کان قبل الجهل، قبلیت تمام مراتب قبلیت رو شامل میشه، تمام مراتب قبلیت رو، اون اقسام تقدم رو که خوندیم تمام اونها رو دارد. ماهیت هم همین جوریه، از باب عدم و ملکه هم که بگیریم همین جوریه، جهل عدم ملکه علمه، لذا ملکه خودش میشه علم، عدم ملکهش میشه چی؟ میشه جهل. لذا اقسام تقدم برای علم هست، لذا لأن العلم کان قبل الجهل، پس عهد از عالم اول عهد می شود برای بذل علم، بعد از جاهل عهد می شود برای طلب علم. این نتیجه ببینید، علت رو که آورده مال این پیمان گرفتنه. و این وظیفه میاره ها، وظیفش چی میشه؟ وظیفش این میشه که اولا عالم شدن وجوب پیدا میکنن، چون جاهل شدن هست، جاهل بودن هست، عالم شدن وجوب پیدا میکنن تا این عهد الهی محقق بشه. ثانیا خدای تعالی اول عالمه، آیا مبدأ وجود هست یا نیست؟ پس تقدم وجودی هم داره، چون اول مرتبه وجود خود خداست و بعدم عقل اوله. اینها آیا عالم مرز هستن یا نیستن؟ وسائط وجود ملائکت الله هستن، آیا اینها عالم هستن یا نیستن؟ همه اینها انبیا که رسول و وسائط فیضن عالمن، اوصیا عالمن، همه اینها عالمن. رضا خدای تعالی عهد گرفته قبلش از عالم. کسی نگه که اول جهله بعد میخواد علم ایجاد بشه. چطور میشه که اول از عالم پیمان بگیره؟ اول عالم خود خداست که این پیمان از خود عالم گرفته شده که ان العلم قبل جهل. از علم آدم الاسما، درسته؟ تعلیم از جانب اول عالم محقق میشه. سوال شما
کتاب
خب عرض کردیم که این استناد به مصحف فاطمه سلام الله علیها یا کتاب امیرالمومنین علیه السلام یه بحثی بود که نشون بدن که اونها خیلی حقایق عظیمی درش هست و در دست ماست و ما داریم. اینو عمدن می‌خواستن به مردم مرتبه وجودی اونها رو نشون بدن و گاهی بعضی از مسائل استناد می‌دادن به اون که این یکیشه. اینم یک از جمله اینجا که قرأ توفی کتاب علیه از جمله یکیش اینه که چه مسائل عظیمی در اونهاست تا مردم شوق پیدا بکنن به دنبال بقیهش بگردن. یعنی این رو به عنوان یه حقیقت بپذیرن که بعضیش اینهاست. این تعمد بوده. در روایت بعدی میفرماید که از امام صادق علیه السلام فی هذه الآیه ولا تسقر خدك للناس، میفرماید لا تسقر خدك للناس یعنی چی؟ رو بر نگردون. این تو سقر سقره یعنی انسان گردنش رو به سمتی مایل بکنه، یعنی از اون حالت استقامت به سمتی مایل بکنه، رو برگرداندن. اینجوری میفرماد لا تو سقر خرده کل ناسه، وقتی با مردم ارتباط داری رو بر نگردان از باب تکبر. این سقره رو برگردان نیست که همین عادی نیست که آدم داره صحبت میکنه روشو بیچر کنه، برگرداندن نیست که از روی تکبره، از روی یه خورده حالت در حقیقت بیمیلیه، تکبر به خصوص توش اشباع شده تکبر. بعد میفه یعنی معنا کردن اعمال او تکبرن، میل پیدا بکنه روت رو میل تکبرن. لا تسقط خدک للناس که جزء وصایای لقمان به فرزندش بوده، قال لیکن الناس عندک فی العلم سوا، یعنی مردم در علم برای تو مساوی باشن. یعنی یه جوری نباشه که شوق به تعلیم یکی بیشتر از دیگری بشه، نه، اگر ظرف علم کسی بالاتر بود او در حقیقت محتوای علمی بیشتری به او میدی، اما شوقت به عالم شدن همه مردم علی الصواب باشه. لذا اینجور نباشه بگی من چهار نفر رو دارم دیگه بقیه کار ندارم، نه، این چهار نفر داشته باش، به اونها هم تجلی علمی خاص داشته باش، اما بقیه مردم رو محروم نکن از علمه. اگر کسی رجوع کرد غیر شاگردان بی اطلاعی نکن، اگر کسی غیر از اون کسایی که میشناسی به تو رجوع کرد بی اطلاعی نمیشه. لا تسخر خدکل به ناس، عموم مردم، درسته؟ پس باید انسان مقصودش عموم مردم باشه، هرچند کار سازی و وقت گذاشتن ویژه برای این خاص که شوق ویژه دارن البته اشکالی نداره، اما اینجور نباشه اگه دیگری رجوع کرد انسان بگه من دیگه با تو کاری. بعد یه موقع از انسان فرصت نداره، اون لا تو سطح خرده کرده ناس شاملش نمیشه، اونم به یه حد ساده‌ای از علم به سلام باهاش رابطه علمی برقرار میکنه، با یه زبان خوشی، با یه کلام کوتاهی، درسته؟ هرچند کلاسش و جلسهش و درسش ممکنه مخصوص خواصی باشه. در میفهمه اون ناس اندک فعل علم سواد، دیده بخواد که همه مردم عالم بشن، دنبال این باشه، نگی بسمه دیگه همین چند نفر که باشون رابطه دارم بسه، دنبال همه باشه. در رباط بعدی میفرماید که از امام باقر زکات العلم ان تعلمه عباد الله، زکات علم این است که رشد علم، نمو علم، زکات علم، هر معنایی که برای زکات بگیری، چه رشد و نمو بگیری که قطعاً وقتی تعلیم با او صورت میگیره، تعلمه عباد الله با او تعلم و تعلیم صورت میگیره، خود تعلیم دادن علم رو رشد میده، تثبیت میکنه تو وجود انسان. غیر از این که وقتی انسان به عنوان معلم رسد شد و قرار گرفت، مجبور میشه بیشتر علمش رو رعایت بکنه تا وقتی که معلم نبود. لذا اینم رشد علمه، تثبیت علم تو وجود رشد علمه. غیر از اون که وقتی داری مذاکره میکنه، انسان وقتی پیش استادی میخونه یه جوری یاد میگیره، وقتی که مباحثه میکنه یه مرتبه بیشتریه، وقتی داره تعلیم میده تو وقت مطالعه و وقت تعلیم تصور میکنه هر سوالی رو که ممکنه نسبت به این پیش بیاد، مایون که نه این رو قاله این مسئله. لذا ببینید تمام قوای وجودیش به کار میافته برای که اینو بفهمه. چون گاهی یه سوال میشه، داره درس میده، داره صحبت میکنه، یه سوال میشه توجه تا به حال بهش نداشته، اما این سوال چون بر او واقع شده، یک دفعه قوای وجودی این و علوم سابقه این رو متمرکز میکنن با هم دیگه، اینها یک تمرکز ایجاد میشه که رج میشن، این در حقیقت علوم سابقش رج میشن، اونهاش مرتبطن با این به سرعت، چون یه حالت حیثیتی پیدا میکنه، یه حالت حالت پیدا میکنه که این توان ویژه، مثل کسی که گرگ یهو دنبالش بکنه چه شد که توان ویژه در فرار پیدا میکنه. کسی هم که تو رصد علمیه یه سوال نسبت بهش واقع میشه، علومش یک دفعه با هم به سرعت رج میشن که این تو حالت عادی امکان نداشت. خودش اگر این سوال تصور میکرد اینجور امکان وزیر نمیشد. اینا همه مال این است که زکات العلم انتا علم و عباد، اینا از برکات علمه، خدای جاکت اینا هم جز برکات علم قرار داده، اینم عیب نیست، اینم جز برکاتشه که خدا توفیق ایجاد میکنن، مقدمات علمی با هم وفق پیدا میکنن و این وفق پیدا کردن به جواب و نتیجه بالاتر میرسه. برد عرض کردم دیگه تو جمله تقریبا اون به اصطلاح اهل دین و اهل ورع مراتب بحثه. عباد الله با اون ناسی که در اونجا لا تسقل خدک للناس اومده تناسب دارد، منتها هر قدر البته انسان علمشو در ظرف طهارت بالاتری قرار بده بقای بیشتری پیدا میکنه، اینو قبلا عرض کردیم. لذا همه انسان ها عباد الهی محسوب میشن، عباد تکوینی، درسته؟ اما عباد تشریعی یعنی اونهایی که علاوه بر اون که عبد الهی هستن که طوعاً و کرها همه عالم عبد الهی و ساجد در درگاه الهی هستن همه نظام وجود، عبد تشریعی هم البته مرتبه کمال عباد الله هست. لذا میفرماید زکات العلم ان تعلمه عباد الله، با اون روایتی که خوندیم در رابطه با حدیث هفتم باب قبل تناسب داره که یذاکر بهی اهل الدین و اهل الورع. اگر تعلیم واقع بشه تو جان افرادی که بقای بیشتری دارن، علم تو بقای بیشتری پیدا میکنه، رشد بیشتری و زکات بیشتری و نمو بیشتری پیدا میکنه. تناسب معلومه، الا اینکه بگیم بحث قبلی هم که ناسم بود، عموم مردم هم مخاطب این علم هستن، اونجا هم رشد هست، اونتا تناسب ناس و عباد الله در مراتب زکات این رشده، با ناس یه جوری رشد پیدا میکنه، با عباد الله رشدش علاقه است. خب تا اینجا الحمدلله پر شدش. بعد میفرماید که در روایت بعدی که روایت چهارم این بابه، میفرماید که از امام صادق علیه السلام قام عیسی بن مریم علیه السلام خطیبا فی بنی اسرائیل فقال یا بنی اسرائیل لا تحدثوا الجهال بالحکمه فتظلموها ولا تمنعوها اهلها فتظلموها. هر دو بیان میکنه، آیا این که گفتیم که لا تسقل خدک للناس برای همه علمت رو در معرض قرار بده، یعنی حتی اون کسی که به علمی توجهه، علم رو اصلا نمیخواد، میخواد این رو وسیله فریب کنه؟ نه، لا تحدث الجهال بالحکمه فتظلموا. جهال در اینجا نه به معنای این که حکمت رو نمیدانن، جهال نه جاهل. جهال یعنی چی؟ یعنی جهل به حدی از تراکم رسیده که جای نفوذ حکمت درش نیست. لا تحدث الجهال به این کسانی که جهل در وجودشون متراکم شده و اثر نمیبینی، اونجا اون علمت رو برای اونها بازگو نکن، فایده نداره. لذا در روایات متعددی داره که نحن معاشر الانبیا ان المنزل الناس منازلهم فلنكلم الناس على قدر عقولهم. ما با اندازه عقل مردم، یعنی وقتی با مردم تکلم میکنیم، با مردم گفتگو داریم، به هر کسی به اندازش، اون کسی که هیچ ظرفیتی ندارد، پیغمبر میگه لا تعلق الجبدات تعلق الجواهر في اعناق الخنازير. اون عاقل نیست کسی که بیاد گردن بند زیبا و جواهرات زیبا رو بندازه گردنشی، هرچند بالا میندازن زینت میکنن دیگه، خنزیر رو، خنزیر رو زینت میکنن کیفم میکنن، سگشون رو زینت میکنن کیفم میکنن، که انه او خودش رو داره نشون میده، که انه او عشق خودش این است که کلمش خلاصه چی باشه، هرچی زینت شده تر باشه زینت خودش میبینه، چون خودش رو چی میبینه؟ او میبینه دیگه. لذا میگه لا تعلق الجواهر فی اعناق الخنازی، علم زیبا رو تو گردن خنزیر بندازی، این در حقیقت چی هستش؟ ابی بردی علم رو، اون علم در حقیقت مورد چی قرار؟ ظلم. علم مورد ظلم قرار گرفته. بیا میفرمای لا تعطوا السفها اموالکم، که از مصادیق لا تعطوا السفها اموالکم چی هستش؟ علم رو بخوای به کسی که لایقش نیست بدی، اگر مالو دادی دست صفی مالش کار میکنه، حرام میکنه. اگر علمو دادی دست صفیهی کسی که قابلش نیست، علم باطل میشه و از بین میره. حالا روایت دیگری هم هستش که دیگه حالا اونا چرا؟ اون تا آگاهی یکی هم وقتی که جدا جدا استفاده میشن، اما وقتی که جدا با هم استعمال شدن البته مراتب حساب میشن. دقت میکنیم اوتول علم و حکمت که در اقید علم و حکمت رو دادی، وقتی کنار هم دیگه میان با هم دیگه تفاوت میکنن، اما حکمت گاهی غیر از علم به معنای حکم هم میرسد، که اون تصدیقاتی که به دیگران سرایت هم میکنن از یک استحکام و در اقید استحکام و اون حالت استوار و یقین بالاتری هم برخوردار هست. دقت می‌کنید؟ اما اگر جدا جدا اومدن جای هم دیگه استقبال میشن، عام هستن، مشکلی نداره. لذا می‌فرماید که ما احد یحدث قوما به حدیث، اینم حدیث زیباییه، ما احد یحدث قوما به حدیث لا تبلغه عقولهم الا کان فتنة علی بعضهم، اگر به یک کسی که ظرفیت نداره یه علم رو یاد دادی، این اصلا میشه سبب فتنه برای او، سبب زلالت او حتی میشه. همیشه یاد دادن ممدوح نیست، حد یاد دادن رو رعایت کردن همچی هستش. لذا انسان نباید هر کسی اومد و طلب علم کرد اون درر علم رو برای او گفت، چون ممکنه حتی سبب فتنه و ضلالت این بشه. همین رو یاد بگیره برش کار بکنه، بره جوری بکنه که تو جایی که صلاح نیست به کار بگیره، یا خودش رو منیتش کار بکنه، یا نه از این استفاده بکنه خودش رو به عنوان عالم جا بزنه، رجوع مردم بشه در حالی که عالم نیست و مردم به او رجوع کنن. این کسی که او رو به اون گویا داده، اونم سبب این فتنه هم شده. بعد میفرماید که در روایت بعدی که باب نهی عن القول بغیر علمه، این باب هم روایاتش با هم تشابه داره. امام صادق علیه السلام انها که ان خصلتین فیه ما هلاک الرجال، تو رو از دو خصلت که هلاک مردم در اون هر رجال، هلاک الرجال یعنی تازه اونهایی که خلاصه خیلی اهل کارن، دقیقا ارجال یعنی نه رجال در مقابل زنا، ارجال یعنی اونایی که اهل کارن، اهل خلاصه قدمن، تازه اونها هم سبب حلاکتشون میشه. انها که انتدین الله بالباطل، حواست باشه یه موقع یه وهمی رو اینقدر با خود تکرار نکنه که یقین بهش بکنی به وهمه. انتدین الله بالباطل، اول میفهمیدی این یقین نیست برات، اما اینقدر هی خودتو با این مطرح کردی و خودت ور رفت، تو این تو فکر کردی دیگه یقینی شده. انها که انت دین الله، اعتقاداتت رو با باطل یه موقعی عجین نکنی. این در حقیقت رجال رو زمین میزنه که آدم توی یه جایی یه مسئله یه جایی لحظشش رو میفهمه اول، ولی اینقدر یه اعتنایی میکنه تا مثل اعتقاد وجودش جا میگیره. انها که انت دین الله بالباطل، در نظام فردی و تفت ناس به مولا تعلم، مردم سوال کردن میگه بعدی بگم نمیتونم، تفت ناس به مولا تعلم، اونی که علم نداری حتی اگر زن نداری فایده نداره، نمیشه که مردم بعد به این عمل میکنن، عمل این مردم اگر خطا بشه اشتباه بشه پای توه، یعنی اگر این به هر جایی بعد از این بیفته از این سوالی که از تو کرده جلو بره، ما مثلا توی مسائل تخصص نداریم، اما از اون سوال میکنن یه چیزی تو ذهنمون یه تجربه شخصی داریم، فکر کنیم اینو هم باید عنوان علم بدیم، نمیشه که. یه روایتی شنیدیم روایت دیگر هم ندیدیم، یه روایت شنیدیم همین روایت رو بیان جواب، خب نمیشه با جمع بین رو، باید تو آیات قرآن ناسخ و منسوخ روش متشابهات و محکمات و دید تا جواب داد. به صرف اینکه یه آیه رو من خبر دارم میتونم جواب گو باشم؟ این انها که ان تفت الناس به ما را تعلم، لذا صحبت کردن خیلی خطرناک و سخته. آیا وظیفه این است که هیچ صحبت هم نکنی؟ اونم یه بحث دیگری است که به همون مقداری که رفع جهل امکان پذیره اونم وظیفه است، عهد گرفته شد در اون روایت. در روایت بعدی میفرماید که ایاک و خصلتین ففیه ما حلک من حلک، ایاک ان تفت الناس به رأیک. به رأیک یعنی رأی توه نه نگاه دین. به رأیک یعنی رأیک یعنی این نظر توه نه نگاه دین. دقت کردی؟ یعنی اینو تو خودت خلاصه اینجوری دوست داری؟ این رأی توه نه اینکه نگاه دین باشه. ایا کن گفت ناس به رأیک او تقیم به ما لا تعلم، یا اینکه اعتقادی پیدا کنی به اون چیزی که نمیدانی. در روایت بعدی میفرماید من افتن ناس به غیر علم ولا هدن، اگر کسی به مردم حکمی رو بیان کرد، فتوایی رو بیان کرد، بیانی رو کرد به غیر علم ولا هدن که یقین نداشت و از راهش تحصیل نکرده بود و به دست نیورده بود، به گمان گفت لعنت و ملائکت و رحمه و ملائکت العذاب. خیلی بیان عالی است. ملائکه رحمه که ملائکه هدایت و آسمان ها و طریق هدایت هستن، اون رو لعن میکنن چون این از اون طریق حرکت نکرده بوده و از اونها دور شده بوده، چون به علم نبوده بالا خودش، درسته؟ لذا ملائکه رحمت که هدایت اون رو به عهده داشتن لعنش میکنن. ملائکه العذاب هم که ملائکه دنیا هستن اون رو لعن میکنن. چرا؟ چون دنیا رو هم فاسد میکنه این، با بیانش، با فتوایی به غیر علمش هم آخرت رو فاسد کرد برای شخص، لذا ملائکه رحمت او رو لعن میکنن. ملائکه عذاب هم او رو لعن میکنن چون با بیانش در طریق عالم دنیا که غیر عالم دنیا رو هم فاسد میکنن، چون اگر کسی به غیر طریق الهی در دنیا هم مشک کرد، عالم دنیا رو هم چکار میکنه؟ به فساد میکشونه یا نمیکشونه؟ لذا هم ملائکه عذاب هم ملائکه در حقیقت رحمت هر دو او رو لعن خواهند کرد. و لحیقه بو وز رو من عمل به فتیا، هر قدر این عمل ادامه پیدا بکنه که این گفته بوده، صدها نفر به این عمل بکنن، صدها نسل به این عمل بکنن، لحیقه وز رو من عمل به فتیا، هر کسی که عمل بکنه، این نقل کنه من از فلانی شنیدم دیگری هم عمل بکنه، نقل بشه برای اینکه تو تلویزیون صحبت کرد، یک دفعه خلاصه جمع میلیونی شنیدن، عمل کردن به این حرف غلط او، همه اینها وزش رو گردن این هست. لذا هرچی جمعی که انسان برای اونها صحبت میکنه عظیم تر باشه، شأنیت هایی که برای خودش داره ایجاد میکنه از این تره، چه صالح چه طالح، چه صالح چه طالح. خب این روایاتی بود که در این باب، حالا یه چند تاشم موند که میخواستیم تون تون بخونیم برسیم دیگه نرسیم. انشالله در جلسات بعدی اگر زنده بودیم خدمتتون هستیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان نظرشون هم در رابطه ادامه این بحث به ما بگم، من بعدم نمیگم. یه وقتی بگن آقا بحث علم دیگه بسه، بریم سر مثلا کتاب بعدی، من حرفی ندارم. بگن علم دیگه زیاد شد، بگن دیگه تقریبا کتاش دستمون اومد، دوستان نظرشون رو بگن ما انجام بدیم، خیلی محظور نداره. خب
هفته
بعد جلسه هست باشه، من یه درسته تحصیل نشده که تحصیل نه دست فعلا هستش که اونا امتحان دارن، اونا دارن امتحان دارن، اونا تحصیل اصل مسئله این است که اگر تو مرحله اول این ها همه کاندیداهای اصولگرا متفرقه باشن، که باشن آخرین فرض این است که اتحاد هم صورت نگیره، اتحاد بقیه کاندیداهای اصولگرا با تشکش رو در یه طرف رأی هم که تراشن میشه به همه این ها خواست به مرحله دوم میکشونن. وقتی مرحله دوم میکشونن مجبور هم اصولگرا با یه نفر دوم چکار بکنن؟ خود به خود متحد بشن. ظاهرا گفتن رد صلاحیت میشه.
آقای هاشمی هم گفتن رد صلاحیت میشه.
نه اون مشائی احتمال رد صلاحیتش خلاصه فرق میکنه با هاشمی. اون احتمال داره ولی احتمالش ضعیف. ولی این احتمالش قویه.
باز فتنه کرده هاشمی نکردن.
حتی اگر خلاصه کاندیدای دولت هم بیاد اصولگرا متفاوت باشن، بازم مرحله دوم که میکشه
اون مرحله دوم حتی با این نگاه اگر کاندیداهای اصولگراها متشتت باشن یه حسنی هم داره. میدونید حسنش چیه؟ نه
به هاشمی همین
خوبه، گفتمانش گفتمانش داشتن، یعنی هر کسی ممکنه یه کسی آقای قالیباف رو بپسنده توی چیزایی که اگه آقای قالیباف بره کنار اون موقع به هاشمی رأی بده، یه کسی آقای باقری لنکرانی رو بپسنده که آقای مثلا جلیلی رو بپسنده به خصوصیاتی که اگه این بره کنار ممکنه دیگه اون موقع به اون یکی اصولگرایی که واحد از اینا شده رأی ندن. دقت میکنی؟ همین باعث میشه که رأی ها در اصولگرا تو مرحله اول به جهات متعددی متکثر بشه و زیاد بشه. یه دی ممکنه هاشمی رو اگر این سنگ هر کدوم بره کنار به هاشمی رأی بدن. دقت میکنی؟ ولی اینا اگه وقت دوره نه دوره بعد اگر یکی از اینا شدن اکثریت وقت کم میشه، بعضی هم ممکنه به هاشمی رأی بدن تو دوره بعد، اما اکثریت وقت برای یک کاندیدای اصولگرا محقق، یعنی میشه تکوینه، یعنی اتحاد تکوینی، یعنی اگر تشریعاً خودشون نیومدن جلو تکوینن مجبورن به یه اتحادی تن بدن. اینم بد نیست، یعنی خیلی نترسید اگر اتحاد خوبه بشه، اما اگر نشود نترسید، شاید خود اینم یه حسنی باشه. جا
نترسید ملازی
نه
جنبه همه چه پایداری نداره که کاندیدشون آدم مثلا تدریج اونا رو تدریج بکنه
با این نگاه. با این درسته، با این نگاه خلاصه بگذارید خلاصه باب بسته نشه فعلا، که اگر قرار شد اتحاد صورت بگیره بغض‌ها به حدی نشه که در بین اصولگراها دست مدد به حدی نشه که اگر قبلا من از این پشتیبانی کردم اون یکی رو مقابل دیدم به شدت، اگر مرحله دوم بنا شد این بشه الان بگم یا اینقدر من نسبت به این بد گفتم حاضر نیستم بهش رأی بدم. تسلب در یک کاندیدا به شدت و سختی و حدت رو من نمیپسندم. من اون نظر دیگه جناب آقای مصباح بزرگوار عظیم هستند، ولی این تسلب شاید خلاصه اگر یه موقع امر دائر بشه بین این که آقای باقری مثلا بمانه و رأیش مثلا رأی نسبتا مثلا محدود کمی باشه، ولی کن اگر این مونده اینها هاشمی انتخاب شد تو مرحله اول، ما حاضر نشیم با هم ائتلاف بکنیم به خاطر اینکه من نظرم الا و لابد اینه. اگر هاشمی انتخاب شد به این نظر سخت من احتمالم داره، یعنی بعدی هم کسی ندونه.
قبلش رفتن صحبت کردن با جلیلی به نتیجه هم نرسیدیم،
حالا بحث دیگری، حالا بحث دیگری، یعنی اگر ما رسیدیم به اینجا این نگاه به اینجا میکشونه که نتیجهش میشه ها، یعنی من رو این کاندیدا متسلبم، حتی اصلح میدونم، حاضرم رو اصلح به هم رجوع نکنم، حتی اگر هاشمی که در نظر من به نظر آقای مصباح کاملا مثلا غیر صالح هم حتی اگر انتخاب بشه
این نظرشون نیست، چون میگه که باید اگر قرار بشه که مثلا رقیب بیاد باید متحد بشه.
خب الان رقیب اومده
قبلا نه، الان استدلالی که شما کردید میشه که نه اگه مثلا همین مشتت هم باشه مرحله دوم میکشه.
این رو نمیگن الان، یعنی بگن اب نداره، بگن اب نداره، ما رای میتیم منبانی که اگه متشکل
باشه
بالاخره بعدش ممکنه اما اینو اگه بگن و مطمئن باشیم که مرحله دوم میرسه خب خوبه، اما اگه اینو نگن وقت مشکل ایجاد
میشه. بعضی مثلا آقای زارعی گفته بودن که
نماز شده دیگه بعد میشه.